اسم تو قسم، دلتنگم به شوق تو هوایم، میدانم که با شما خدایم، میدانی امام رضاییم.
السلام علیک یا امام رضا علیه السلام. دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. تقاضا میکنم که در ادامه برنامه ها شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های تاریخ. در ایران زمان ناصرالدین شاه، مسافران به فرنگ رفته تنها راه آشنایی مردم ایران با دانش، فرهنگ و فناوری و سبک زندگی فرنگی ها بودند. در آن روزگار نگرانی هایی در مورد ایجاد این مجراهای اطلاعاتی وجود داشت، اما از طرفی کشور نیاز به پزشک و مهندس و کارشناس داشت. ناصرالدین شاه که مرد سختگیری بود، در برابر اصرار جوانان آن دوره برای عزیمت به اروپا مقاومت میکرد و اجازه مسافرت به آنها را نمیداد. وی معتقد بود جوانانی که به اروپا میروند و روشهای آزادی خواهانه فرنگ را میبینند، نمیتوانند در ایران فرد مناسبی طلب میشوند. یکی از این ماجراهای شنیدنی تاریخ، واقعی حقیقی، از تلاش جوانی به نام دکتر خلیل ثقفی مشهور به اعلم الدوله است که برای ادامه تحصیل قصد عزیمت به اروپا را داشت و چون مسافرت به خارج به اجازه شخص شاه بستگی داشت، وی با مسافرت او موافقت نمی کرد. با ما در این برنامه همراه باشید و بشنوید ماجرای اجازه گرفتن اعلم الدوله ناصرالدین شاه را برای سفر به فرنگ. دکتر خلیل ثقفی در زمان ناصرالدین شاه پزشک وزارت خارجه، استاد رشته پزشکی در دارالفنون و دانشکده نظامی ناصری بود و قصد داشت به خرج خود برای تکمیل معلومات چند سبایی به خارج سفر کند. دکتر ثقفی در خاطرات خود در این باره می نویسد: برای کسب اجازه، عریضه‌ای جزء عرایض وزارت خارجه که متصدی آن یحیی خان مشیرالدوله شوهر خواهر شاه بود، به حضور ناصرالدین شاه تقدیم داشتم. در حاشیه این عریضه دستخط صادر شد که لازم نیست، اسباب فساد اخلاق است. بعد از چندی دکتر ثقفی عریضه دیگری تهیه کرد. در حاشیه این عریضه عزت‌الدوله خواهر شاه به خط خود چنین نوشته بود: خلیل خان در خانه این کنیز قبله عالم بزرگ شده است و این کنیز به خلق و خوی او کاملا آشنا بوده و یقین دارم که اوضاع فرنگستان در عقاید و دیانت او خللی وارد نخواهد ساخت. تصدق روی ماهد، اجازه بدهید برود. با مخارج خود می رود و زود بر می گردد. در حقیقت خواهر شاه می دانست که دلیل ناصرالدین شاه در جلوگیری از اعزام جوانان به اروپا چیست. به همین مناسبت بنابرای اشاره دکتر ثقفی به این موضوع اشاره کرده بود که اوضاع فرنگستان در عقاید و دیانت او خللی وارد نخواهد ساخت. تعهدی که خواهر شاه به ناصرالدین شاه میداد که وی به خلق و خوی او کاملا آشناست، چیزی جز این نیست که خواهر شاه به طور ضمنی ضمانت دکتر ثقفی را در این سفر میکرد. با وجود این، ناصرالدین شاه در زیر این نامه چنین نوشت: اجازه داده نمیشود. اما دکتر ثقفی مشهور به علم الدوله از کوشش دست بر نداشت. در تابستان همان سال فرزند یکی از بازرگانان زنجان چشمش آب آورده و به تهران آمده و مهمان مشیر الدوله بود. چون در آن زمان امکانات معالجه چشم در تهران فراهم نبود، مشیر الدوله می‌خواست اجازه بگیرد که آن جوان را به فرنگ برای معالجه بفرستد. پدر جوان که تاجر بود و وضع مالی خوبی داشت، به رسم آن زمان مبالغی تعارف و وجوه هم به ناصرالدین شاه تقدیم کرد. مشیرالدوله به علم‌الدوله وعده داد هنگامی که برای این جوان اجازه می‌گیرد، کاری خواهد کرد که هر طور شده او هم به همراه وی برود. با این همه امیدواری، شاه زیر عریضه مشیرالدوله که تقاضای مسافرت برای آن جوان ثروتمند تاجر زنجانی کرده بود، با تندی خاص خود چنین نوشت: به این دکتر بگویید وقتی که مردم راه فرنگستان را بلد نبودند و چشمشان آب می آورد چه می کردند؟ حالا تو هم همون کار را بکن. این بود که تقاضای علم‌الدوله برای سفر به اروپا مدتی متوقف ماند تا آبها از آسیا بیفتد و شاه گذشته را فراموش کند. در این گیرودار مشیرالدوله فوت کرد. اگرچه آن مرحوم تا دم مرگ به دکتر ثقفی قول داده بود هر طور شده سرانجام روزی به اروپا خواهد رفت. به همین مناسبت با مرگ وی در حقیقت آرزوی اروپا رفتن علم‌الدوله هم به گور رفت. مدتی بعد میرزا جهانگیر خان وزیر صنایع که با علم‌الدوله دوست و تازه از مسافرت اروپا بازگشته بود، جزء تقدیمی‌ها به شاه دو کتاب آبدوکینپ داده بود. شاه از این کتاب خوشش آمد و دستور داد که آن را ترجمه کنند. جهانگیر خان کتاب را به مدرسه دارالفنون آورد و با دکتر علم‌الدوله در میان گذارد. علم‌الدوله به شرط این کار را پذیرفت که در عوض جهانگیر خان اجازه سفر را برای او بگیرد. بدین طریق علم‌الدوله با دلگرمی به ترجمه کتاب مشغول شد و آن را با خط خوشنویس در روی کاغذ آبی که چشم شاه از آن خسته نمی شد نوشت و با جدول‌های طلایی و نقش‌های تزئین شده به شاه تقدیم کرد. با تقدیم کتاب، استدعای عاجزانه علم‌الدوله برای رفتن به سفر فرنگ دوباره به عرض شاه رسانیده شد. شاه کتاب را که چنین نفیس تهیه شده بود بسیار پسندید، اما اجازه مسافرت به اروپا را نداد و در عوض فرمان داد که درجه نظامی دکتر علم‌الدوله را از سرهنگی به سرتیپی بالا ببرند. مدت ها گذشت تا اینکه نریمان خان وزیر مختار ایران در وین به تهران آمد. علم‌الدوله با نریمان خان دوست بود. این بار نریمان خان و اتابک هر دو وعده دادند که هنگام بازگشت نریمان خان به فرنگ به هر نفع شده وسایل مسافرت علم‌الدوله را فراهم کنند. در آن ایام در تهران وبای سختی بروز کرد و شاه از تهران خارج شد. نریمان خان که برای اجازه سفر به اروپا رفته و شرف یاب شده بود در راه بازگشت از درشکه پرت شد و یک پای او شکست و بستری گردید. معالجه نریمان خان 4 ماه طول کشید. سرانجام هنگام حرکت وی طبق دستور اتابک عریضه‌ای به شاه تقدیم و در آن تقاضای همراهی علم‌الدوله را برای مراقبت از پای خود ارائه کرد. اما ناصرالدین شاه باز هم مخالفت کرد و باز تیر همگی به سنگ خورد و علم‌الدوله موفق به حرکت به اروپا نشد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
سه روز به حرکت نریمان خان مانده بود. یک روز عصر که خلیل خان پیاده از خیابان چراغ‌گاز به سمت میدان توپخانه می رفت، فخرالملک را دید که به او گفت: مژده مژده، شاه اذن داد که شما به فرنگ بروید. الان بروید منزل حاج امین السلطنه، او به شما خواهد گفت. امین السلطنه ماجرای اجازه گرفتن را اینگونه تعریف کرد که خبر خوش از این قرار است که ما پیش شاه در سربینه حمام بودیم و دکتر تولوزان زالو می انداختند. شاه از استادی دکتر تولوزان چنین تعریف کرده و به اتابک گفت ما کمال رضایت را از خدمات حکیم باشی تولوزان داریم. تولوزان موقع شناسی کرده و گفت افسوس که من پیر شده و به زودی خواهم مرد و کسی نیست که جای مرا برای خدمت به قبله عالم بگیرد. حال اگر قبله عالم اذن بدهد دکتر خلیل خان جوان یک سفری به پاریس برود و برگردد، آن وقت او جای مرا میتواند خیلی خیلی خوب بگیرد و خیلی 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 از من بهتر. شاه ساکت ماند و حرفی نزد. اتابک رو به حاج امین السلطنه کرد و گفت شاه اذن فرمودند، ابلاغ کنید. با این موقع شناسی های دکتر تولوزان و اتابک، حاج امین السلطنه از سکوت شاه استفاده کرد و اجازه ضمنی از شاه گرفت و علم‌الدوله به آرزوی خود رسید. بدین طریق به عرض احمد که بود، پس از چند سال کوشش و ناکامی علم‌الدوله توانست به کمک درباریان اجازه حرکت به اروپا را بگیرد. وی به اتفاق نریمان خان قوام السلطنه ابتدا به وین و از آنجا به پاریس رفت. این بود ماجرای مسافرت به اروپا برای یک پزشک ایرانی که با وجود بستگی و آشنایی با تمام درباریان و اطرافیان شاه سالها نتوانست اجازه حرکت دریافت کند. از شما همراهان گرانمایه بسیار سپاسگزاریم و تا برنامه دیگری از برنامه‌های شنیدنی‌های تاریخ، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. نویسنده و تهیه کننده مهرنوش محتشمی، صدابردار محسن جوادی، گوینده بهروز رضوی.
روستا سرزمین عشق است، سرزمین رویش هاست، نقطه آغاز مهربانی هاست. بشنوید برنامه آیش رو.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
شنونده مهربان، شنوندگان محترم برنامه آیش، سلام بر شما. حال احوال شما چطوره؟ امروز باز قرار خودم برم سفر در استان خراسان جنوبی، سیر سفر داشته باشه و من برم به شهرستان خوسف. خود خوسف 35 کیلومتر خود مرکز استان یعنی بیرجند فاصله داره و از اونجا هم حدود 50 کیلومتر من برم به سمت جاده کرمان و برسم به روستای زیبای خور. روستای خور یکی از روستای زیبای خراسان جنوبی، از روستای هدف گردشگری. حالا برم توی سفری که در کنار ما خیلی بود بیشتر خود خور زیبا آشنا شد. بفرمایید، در خدمت شما.
بسم الله.
یا علی.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده احمد شیرایی هستم، مسئول شورا اسلامی روستای خور. بعد شما برسونه روستای خور در 85 کیلومتری مرکز استان غرب شهرستان بیرجند و 35 کیلومتری شهرستان خوس قرار داره، در حاشیه جاده اصلی ترانزیتی بندر عباس، کرمان و یزد و تهران به بیرجند واقع شده و متشکل از 4 تا روستا هست. ما خور که مرکزیت دهستان هست به نام خور شناخته میشه، ولی 3 تا روستای دیگه نوغاب، سروباد، علی‌آباد، اینا در فاصله 500 متری تا 1-2 کیلومتری همدیگه قرار دارن. تقریبا تجمیع شده با همدیگه دهستان خور تشکیل میدیم. دامداری شغل اصلی منطقه هست، در کنارش کارهای کشاورزی، پرورش شترمرغ و هنرهای صنایع دستی از قبیل گوهرتراشی و جمع‌آوری سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به اشغال دارن اینجا. محصولات کشاورزی ما در خور بیشتر سنتی، قبلا گندم و جو و پنبه بوده، ولی مدتی هست که روی آوردن کشاورزا به کشت باقی پستکاری الحمدلله رونق گرفته و خدا شکر ما قنات خوب هم داریم. 6 اینچ آب داره بدون تأثیر خشکسالی بر اون. یکی از قنات‌های مهم منطقه است کشاورزی ما، از نظر آب الحمدلله مشکل نداریم، رونق نسبتا خوبی داره. روستای خور روستای بسیار با قدمت تاریخی هست و آثار با ارزشی داره، به همین لحاظ که آثار با ارزشی داشته روستای هدف گردشگری در سطح استان انتخاب شده. ما 2 تا روستای مهم هدف گردشگری در استان هستیم، یکیش خوره، بافتای با ارزشی داره از جمله بافت خود روستا و قلعه تاریخی خور، آبانبارهای قدیمی، 2 تا آبانبار بسیار قدیمی داره، حمام تاریخی خور و آثار بافت خود ساخت ساز روستا. اگر مراد این بادگیراش واقعا جالب توجه و دیدنی هست.
یه کلام رو میمادم یه محلی که بز سانن درن پرورش میدن و خب بز سانن هم توی سلط و خراسان جنوبی خیلی اونجا کار شده در الحمدلله و جواب هم داده. مثلا چند هفته پیش یه چهارم شما گرفته بودن روستای اسفندیار، اونجا یکی از قطبون اصلی پرورش بز سانانه و خب در روستای خورم یه اتفاق افتاده. خود یک از دامداران بزرگواری روستا صحبت میکنیم بینیم که اوضاع چجوریه. یک پری از دامداری گویه چجوریه اوضاع؟ خوبه
خدا رو شکر، از هر لحاظ دامداری خیلی خوبه
خدا رو شکر. همه برفتن تو کار بز سانان یا نه همچنان بس سنتی هم
گروه هست؟ بچه های همسن زاد خودمون بله، ولی قدیمی ها که نه، اون مالداری قدیمی رو دارن، ولی جدید ها همه روی آوردن به سانن. سانن خرجش زیاده، با توجه که آذوقه گرون هم هست، ولی خب صرف با این ساننه،
یعنی بازدهی بهتر
داره. بازدهی خیلی بهتری داره بله.
سرمایه گذاری شده روی قضیه که پرورش باز سانن رو بیا سمت ببره که یا شما حالا یا دیگران صنعتی شده لااقل مثلا توی منطقه جای فضای در اختیار قرار گیره که پرورش باز سانن به صورت حرفه‌ای و صنعتی باشه.
اونطور که با توجه شد نشده، ولی خب تازگی تسهیلاتی رو برای این کار در نظر گرفتن، تسهیلات البته یک ساله است، ولی خب از لحاظ سانن یا بومی محلی برای هر خانواده اشاری تا 100 میلیون تومان تسهیلات میدن، ولی خب متاسفانه کسی بچه‌ها به این روش سنتی عمل ادامه به روش سنتی کسی جلو نرفته تا ببینیم که چجوری بشه. ما یکی از شاید بگیم به جرات بگیم یکی از قطب‌های پرورش شتر کشور هستیم. روستای خور بالغ بر 40 تا 50 هزار نفر شتر در منطقه خور هستن و یکی از پهناورترین استان‌هایی که وسعتش برای شتورداری به خصوص برای شتور خیلی مناسبه استان خراسان جنوبیه. یکی از مشکلات عمده‌ای که تو مسیر منطقه خور هست همین جاده ترانزیتیه و این هم یه بلای جون برای شتورا شده. یعنی شاید به جرات بشه گفت که هفته ای که دو تا تصادف جاده‌ای با شتورا دارن و این یکی از مشکلات عمده برای شترداران منطقه ای.
آیا که دست مدن
قربون شما، سلامت باشین.
متشکر دوستان شنونده، لطفا همراهی بفرمایید، ادامه برنامه بشنوید، کنار شما هست.
بهمدی هستم، عضو شورای اسلامی روستای خور. بنده بعد از بازنشستگی از سال 91 به بعد، برای اینکه اوقات بیکاری رو و بازنشستگی رو پر بکنیم، وارد حوزه سنگ شدیم. البته خب قبلا هم چون دبیر جغرافی بودم و این حوزه به حوزه تدریس من هم مربوط بود، تقریبا علاقمند بودم که وارد این عرصه بشم. بنده بعد از بازنشستگی یکی از کارهایی که انجام دادم آموزش سنگ شناسی به عشایر و روستایان خور و نقاب سرواد و تعدادی از اهالی سقله بود و تقریبا یک تحولی در این زمینه ایجاد شد و بعضی افراد الان مستقیما واقعا وابسته شدن به سنگ ها، یعنی دقیقا مستقیم فرآورده های سنگ رو در بازار عرضه می کنند، در طریق شبکه های مجازی می فروشند. ما وقتی یک کیلو سنگ قرمز خور رو مثلا فرض کنید به 50,000 تومان یا 100,000 تومان بفروشند و باز در بعضی از استان ها می بینیم که یک نگین انگشتر قرمز خور به 600,000 تومان معامله می شود. این واقعا صنعت سنگ سوداوری بین 300% تا 500% اگر قابلیت درستی به نحو درستی به تراش بخوره و بهره برداری بشه و اون کسانی که در این عرصه کار میکنن آموزش های لازم رو دیده باشن و خب واقعا سوداور هست. ولی ما نه، آموزش های ما در حدی که ارزش این مواد هست واقعا اینا رو تراش بدیم یا به کالاهای قابل مورد نیاز جامعه تبدیل کنیم، خب این مشکل بزرگی هست. خب خور شده یه منطقه مهاجر فرست، بیشتر کارگران زغال سنگ و حتی معادن اورانیوم از خور هستن. خب اینا واقف نیستن که در خور چه نعمتهای بزرگی هست. ما باید به مردم آگاهی بدیم، اطلاعات مردم رو بالا ببریم. خب بخشی هم مربوط به دولت هست. خب طبیعتاً قیمت سنگ ها هم بالا رفته و افراد جدیدی هم متمایل هستن ولی ابزار کار رو متاسفانه ندارن. خیلی ها دوست دارن وارد عرصه تراش سنگ بشن ولی گرانی ابزار و وسایل و سنباده و دستگاه تراش و کارگاه برای اینا واقعا سخته. گرفتن تسهیلات هم که باز مشکل دیگری هست که افرادی که مشکل ضمانت و اینا دارن، اینا باعث شده که تقریبا این صنعت در همون ابتدای راه با یک وقفه مواجه بشه.
بعد شما بسید طرح هادی روستای خور حدودا 15 سال قبل شروع شده، ولی بحث بازسازی بافت تاریخی، بافت با ارزش خور از سال 90 شروع شده که اون قسمت هایی لازم بوده، مسیر معبر باز شده با همکاری مردم و حمایت شورای اسلامی وقت و الان. از سال 90 تا الان ما با همکاری بنیاد مسکن میراث فرهنگی الحمدلله کار بازسازی را شروع کردن، بافت با ارزش شد تا الان بعد شما برسونم حدوداً چیز بالغ بر 2 میلیارد تومان بابت سنگ فرش معابر، زیباسازی نماها و بازسازی بافتهای تاریخی اینجا هزینه شده. انشالله هنوز بخشایی مونده، سنگ فرش مونده که به خاطر اینم بحث شبکه گازرسانی مطرح شد، کار ما متوقف کردیم که کندکاری مجدد ایجاد نشه. اینجا هم همونطور که ملاحظه کردین بسیار روستای زیبایی هست، خصوصا کارگاه تراش سنگ‌های قیمتی نگین و انگشتر اینا داریم، مردم از هموطنان و همسانی ها تقاضا میکنه انشاءالله که از این مسیر هر موقع گذر کردن واقعا روستای دیدنی هست تشریف بیارن. ما وزیراشون هستیم انشاءالله در خدمت شما هستیم، تشریف بیارن بازی داشته باشن، واقعا جای دیدنی هست.
حوزنبار رو سر تپه نشون بدا دیدم و دومم گویه و شرایطی که خیلی ویژه و قشنگ بود و اگر رو او هم کارشون مطمئنن خیلی میتونه با جذب گردش کرد مؤثر بشه.
بله ما آثار تاریخی با ارزش فراوانی در خور داره، ملاحظه فرمودین یکی از اینا که شما از نزدیک ملاحظه کردید آبنباره. ما 2 تا آبنبار داریم که خیلی قدمتش خیلی تاریخی به صدها سال قبل برمیگرده، زمان خیلی قدیمی که آب برای ذخیره وجود نداشته آبنبار آب می‌شده، مخزنش در یک ارتفاع بالایی قرار داشته آبنبار مخزنش، بعد به خاطر که راحت بتونن آب بردارن بهداشتی باشه تونل زده شده، حدوداً 70-80 متر تونلش هست که از زیر یه شیر آبی داشته، مردم زمستون آب گرم استفاده میگن آبش مناسب بوده، تابستون هم آب بسیار سرد. من یادم زمانی که اینجا برق نبود یخچال نداشتیم، ما موقع افطار خود ماهای رمضان که تابستون میافتاد همه مردم سمت آبنبار بودن آب شوربشون از جا تهیه میگره. واقعا چیز آثار باستانی دیدنی از مسئولی میراث فرهنگی مدیر کل محترم که تشریف آوردن من خدمتشون عرض کردم، گفتم اینجا استانا دیگه میان آثار تاریخی برای خودشون درست میکنن، ما داریم داره از بین میره، تقاضات بازسازیش داریم، متاسفانه به آثار تاریخی ما کم توجهی میشه، هم قلعه ما هم
الان یه چیز از این نمونده بود دیگه، اون چیزی که ما دیدم دیگه نمای فقط از همون برج مونده بود که معلوم بود یه زمان اینجا قلعه بوده.
بله قلعه هم متاسفانه قبلا افراد سوجویی بودن اقدام به تخریبش کردن، حیف از دست بره. هم آبنبار حمام هنوز حمام قدیمی داره اونجا، قبلا به همت نیروهوایی فرمانده وقتی نیروهوایی بودن 20 سال پیش بازسازی شد نیمه کاره راه شد، حیف از بین بره، تاریخ ما هست.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون.
ممنون زحمت کشیدین جناب حسینی.
ممنون از شما دوستان شنونده و خداوند یار و نگهدارشون.